شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر داد که در جلسه‌ای با شرکت معاون اول رئیس جمهور و دادستان کل کشور تصمیم گرفته شد تا مدیریت شرکت نیشکر هفت‌تپه از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شود. در این ارتباط معاون اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با دفاع از این واگذاری، تعویق در پرداخت دستمزدها، پرداخت نشدن حق بیمه و قطع بیمه‌های تامین اجتماعی و درمان از ابتدای مهر ماه را از جمله مشکلات شرکت دانست. احمد خانی نوذری گفت که قرار شد حق بیمه کارگران به مدت 2 ماه تمدید شود و بیمه های درمان این افراد معتبر باشد. در این حال کانال مستقل کارگران هفت‌تپه پیام هایی از کارگران این شرکت را منتشر کرد که در آنها انتقادهای زیادی از این واگذاری انجام شده است. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هم با انتقاد از این تصمیم دولت نوشت که این اقدام برخلاف قانون تجارت و ثبت شرکت‌ها و بدون تحویل رسمی شرکت از بخش خصوصی به دولتی انجام شده است. نظر پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران درباره موضوع واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه را می‌پرسم.
اون چیزی که در هفت‌تپه و در بحث تعیین تکلیف شرکت رخ داده به نظر یک ابهام و یا حتی تناقض‌هایی در اون دیده میشه و البته کارگران نیشکر هفت‌تپه هم به درستی متوجه نوعی فریبکاری دستگاه حاکم در این مسئله شدن و تردیدها و نگرانی‌های جدی و اساسی دارن و بقیه بخشی از کارگران نباید به این تغییر و تحول خوشبین بود و در واقع اون رو تلاشی در جهت شکستن اعتصاب و خاموش کردن صدای اعتراض خودشون میدونن. چیزی که در هفت‌تپه از مدت‌ها پیش خواست کارگران بوده واگذاری مالکیت شرکت به دولت و مدیریت دولتی شرکت تحت نظارت کارگران بود، اما الان ترفندی که در این تغییر به کار بسته شده واگذاری مدیریت شرکت به صورت پیمانی به شرکت توسعه نیشکر خوزستانه و این خب با خواست کارگران منافات داره و در حقیقت دولت در این مرحله فقط عاملیت شرکت رو تعیین کرده و نه مالکیت اونو. بهمن سال 98 رئیس وقت سازمان خصوصی سازی از روش‌های جدید در واگذاری و فروش بنگاه‌های دولتی خبر داد که یکی از این روش‌ها و متدهای جدید همین موضوع پیمان مدیریت و یا واگذاری مدیریت شرکت‌ها به شکل پیمانکاریه و در اصل ماجرا یعنی سیاست‌های خصوصی سازی تغییر ایجاد نمیشه و تنها شیوه ها عوض شده و این موضوع همچنان سایه خصوصی کردن شرکت‌ها رو بالای سر کارگر نگه می‌داره. مدیر عامل توسعه نیشکر هم که در بین کارگران هفت‌تپه حضور پیدا کرد از طولانی بودن مراحل انتقال مالکیت گفت و عنوان کرد که در حال این موضوع یک سیر و روند قانونی داره که باید طی بشه و این نشون میده که هنوز متولیان مسئله به دنبال خرید وقت هستن و به هر دلیلی نمیخوان تکلیف این شرکت بر کارگران اون رو برای همیشه روشن و مشخص کنن و موضوع رو به آینده و سیر قانونی مسئله حواله میکنن و تنها وعده میدن که مشکلات برطرف میشه و موضوعی که نگرانی کارگران هفت‌تپه رو تشدید کرده همین وعده‌ای است که در ایران هیچ ضمانتی برای اجرا و عملی شدن اونها وجود نداره و اصولاً در طی 14 گذشته کشور با همین روش وعده و وعید اداره میشه و اداره شده.
آقای شجیراتی همچنین میگوید
در رأی سلب مالکیت اسد بیگی از نیشکر هفت‌تپه گفته شده بود که مالکیت شرکت به سازمان ایدرو منتقل شده و خب ایدرو که مطابق اساسنامه‌اش وظیفه سرمایه‌گذاری و مدیریت بر حوزه‌های انرژی و کشاورزی و کشتی‌سازی و خودروسازی و راه‌آهن رو بر عهده داره می‌بایست مطابق اون رأی اداره شرکت رو رأساً بر عهده بگیره و الان مشخص نیست که با در واگذاری پیمان مدیریت هفت‌تپه به شرکت توسعه نیشکر این رو چه تصمیم و عبارتی و به عبارتی چه خوابی برای آینده هفت‌تپه دیده. از طرف دیگه اگر این تغییر و تحول در همین سطح مدیریت شرکت اون هم به شکل پیمانی باشه طبیعیه که پیمانکار برای تعمیرات و نوسازی تجهیزات اقدامی نخواهد کرد و از اونجایی که این شرکت به دلیل قدیمی بودن ماشین‌آلات و تأسیسات تولید نیاز به اوورهال و نوسازی اساسی داره بنابراین مشکلات تولید همچنان به طور جدی باقی خواهند ماند. نکته اینجاست که مدیر عامل توسعه نیشکر هم به طور ضمنی به این موضوع اشاره کرده و گفته که محصول نیشکر رو بعد از بهره برداری برای تبدیل به شکر به واحدهای دیگه منتقل میکنیم و این موضوع از اونجایی که هنوز تکلیف کارگران فصلی، کارگران اخراجی و نوع قراردادهای کارگران مشخص نشده، این نگرانی رو به دنبال خواهد داشت که با خارج شدن بخش کارخانه از این چرخه اولا راه برای اخراج‌های بیشتر به بهانه چابکسازی و این دست موارد باز بشه و اون چیزی که میتونه مانع تصمیمات نامشخص برای آینده این شرکت باشه ادامه مطالبه گری کارگران شرکت در قالب احیای تشکل مستقل خودشون است که از اون طریق نظارت و دخالت مستقیم خودشون رو بر روند فعالیت شرکت بتونن تضمین و حفظ کنن.
همزمان با اعتصاب و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه، سخنگوی قوه قضاییه صدور حکم 20 سال حبس جزای نقدی بر رد مال برای امید اسدبگی، مالک سابق این شرکت را تایید کرد. به گفته ذبیح الله خداییان، در پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری نیشکر هفت‌تپه، مهرداد رستمی چگینی متهم ردیف دوم نیز به تحمل مجازات مشابهی محکوم شد. تعدادی از متهمان نیز محکوم به زندان شدند. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتصاب‌ها و تجمع‌های خود خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت، رسیدگی به پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری و پرداخت دستمزد موقعه خود شده بودند. آنها در ماه‌های گذشته همچنین خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی، امضای قرارداد کار با کارگران فصلی و دفع آفات و لغو حکم زندان فرزانه زیلابی، وکیل مدافع خود شدند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به اینکه بودجه سال جاری 300 هزار میلیارد تومان کسری دارد، نوشت که این میزان برای سال آینده افزایش می‌یابد. به نوشته وبسایت تجارت نیوز، این مرکز به دولت ابراهیم رئیسی پیشنهاد کرد که برای حل مشکل کسری بودجه اصلاحات ساختاری انجام دهد. بر اساس این گزارش، کنترل هزینه‌های غیر ضروری شامل شناسایی و حذف مخارج غیر ضروری و ناکارآمد دستگاه‌های اجرایی از اقداماتی است که دولت رئیسی می‌تواند انجام دهد. پیشنهاد دوم مرکز پژوهش‌های مجلس آن است که دولت ضریب رشد دستمزد در بودجه‌های سنواتی را کاهش دهد و جلوی گسترش مستخدمین و حقوق بگیران دولت را بگیرد. این راهکارهای پیشنهادی در شرایطی داده شده که به گزارش رسانه‌ها و تشکل‌های کارگری و صنفی، تورم افزار گسیخته و سعودی قیمت کالاها به ویژه اقلام ضروری موجب کوچک و کوچکتر شدن سفره‌های کارگران و مزدبگیران و نیز بازنشستگان شده است. پیش از این نیز در سالیان گذشته هواداران پایین نگه داشتن دستمزدها مشابه این استدلال‌ها را داشتند. اما این سیاست به رغم آنچه از سوی فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی سرکوب مزدی نام گرفته است، تنها به فاصله زیاد دستمزدها با خط فقر یا سبد معیشت منجر شد. نظر احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد را می‌پرسم.
اگر مشکل ناترازی عدم تعادل بودجه ایران مربوط باشه به یک، فرار و معافیت مالیاتی، و دو، اون هزینه های رانتی، مشکل اینجاست و الا سرکوب دستمزدها و حقوق ها همونجوری که هم در عرصه ایران هم در عرصه کشورهای دیگه نشون داده شده که باعث کارآمدی بودجه نمیشه، بلکه از اون جهت که تقاضا رو کاهش میده رکود رو دامن میزنه. کما اینکه هم تجربه کشورهای دیگه اینو نشون میده، هم که همین تجربه الان یکی از دلایلی که بسیاری از مؤسسات الان فروششون کاهش پیدا کرده، الان تقاضا برای مواد غذایی، برای مسکن، سایر اون چیزایی که ضروریه در زندگی کاهش پیدا کرده به خاطر همین سرکوبه، و همین خودش دامن زده به رکودی که الان اقتصاد ایران رو در چنبره خودش داره. جلوگیری از افزایش دستمزدها یا به عبارت صحیح‌تر افزایش قدرت واقعی خرید نیروی کار که اکثریت جامعه رو تشکیل میده، خب این باعث میشه که تقاضای عمومی کاهش پیدا کنه و این یکی از دلایل رکود در اقتصاد ایرانه. و طبیعیه که این به اصطلاح رکود که الان ما سالهاست که شاهدش هستیم، خودش باز یکی از دلایل هم کسر بودجه است و هم دلیل اینه که ما اشتغال نداریم و مشکل اشتغال دامنگیر جامعه شده. خب یکی از دریافت کنندگان جایزه نوبل که در عرصه بازار کارم فعال بوده و تحقیق کرده، نشون میده که از قضا سرکوب دستمزدها باعث رونق اقتصادی نمیشه، بلکه به رکود دامن میزنه و از اون جایی که کاهش قدرت حقیقی اکثریت جامعه یا نیروی کار موجب رکود میشه، طبیعتاً امر مطلوبی نیست. اگر قرار از سیاست گذاری بشه، میباید سیاست گذاری در جهت کاهش درآمدهای مربوط یا توزیع بودجه به نهادهای رانتی باشد که حاکمیت البته گویا قرار نیست چنین کاری رو بکنه.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با انتشار بیانیه تشکل‌یابی آگاهانه کارگران را تنها راه پیگیری و کسب مطالباتشان دانست. این تشکل کارگری اشاره کرد که در جمهوری اسلامی ایران حق تشکل‌یابی مستقل را جرم و امنیتی می‌دانند. سرکوب تشکل‌های مستقل در دستور کار قرار دارد و موانعی در مقابل تشکل‌یابی کارگران ایجاد می‌شود. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه همچنین تاکید کرد که وجود تشکل‌یابی متنوع کارگران حتی در یک واحد کارگری نباید به رقابت میان کارگران تبدیل شود، بلکه حق تمام کارگران در هر محیط کاری است که تشکل مطلوب و مستقل خود را ایجاد و برای منافع مشترک همکاری کنند. به اعتقاد این تشکل کارگری، حضور کارگران در تصمیم گیری ها و درک منافع کارگری و مبارزه برای کسب مطالبات بیش از عنوان تشکل اهمیت دارد. اما نام تشکل هم باید متناسب با محتوا و عملکرد تشکل انتخاب شود. غلامرضا غلام حسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ساکن کانادا، با تایید متن بیانیه عقیده دارد.
اولین دستاوردش اینه کارگران متشکل میشن و میدونن که یه جایی هستش که مشکلاتشون رو برن اونجا عنوان کنن و پیگیر باشن و نفراتی هستن اونجا که پیگیر نیازهای کارگران هستن و بحث بر سر اینه که متاسفانه بخشی از اپوزیسیون چپ و یا چپایی که خیلی خودشون رو رادیکال هم میدونن میگن که جنبش سندیکالیستی جنبش رفرمیستیه. با توجه به اینکه شرایط ایران رو میدونن که طی قرون و عصر همیشه کارگران در ایران تحت سلطه چکمه های مامورین دولتی بوده، این تفکر رو من نمیدونم چگونه بست و گسترش میدم. میگن که رفرمیستی، خب آیا به وجود اومدن رفرم در هر جامعه ضرر داره؟ به نظر من تشکل کارگری نفع، همون که گفتم اولین نفعش برای کارگران متشکل شدنشونه در یک واحدی و این متشکل شدن مصمم میکنه کارگرانی که پیگیر حقوقشون باشن، چون دیگه تنها نیستن، یه مجموعه، یه سلسله مراتب کشوری به وجود میاد. این سلسله مراتب کشوری قطعا و سلسله مراتب بین‌المللی در جاهای دیگه میخوره. شما فرض کنید چه این سالیان گذشته اگر در کشور ایران تشکلات کارگری مستقلی بود، تا حالا اگر 10 تا اعلامیه و یا 10 تا رأی جریمه در سازمان کار علیه دولت صادر شده بود، دولت میتونست به این راحتی در حیطه کار تاخت تاس کنه؟ من فکر میکنم نه، چون من خودم شاهد یک اتفاق اینچنینی بودم که در سال 2013 سازمان جهانی کار دولت ترکیه رو به خاطر رعایت نکردن بخشی از موارد ایمنی در معادن اون کشور جریمه کرد و این جریمه کردن باعث شد که یه تغییراتی در این موضع دولت نسبت به اون کارگران بخش معدن اتفاق بیفته. یعنی این میتونه از فواید و چیز مثبت تشکلات مستقل فارغ از هر اسمی که درون کارگاهی باشن باشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.